بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمؤمن وصلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أرحم الراحمين من الآن إلى لقاء يوم الدين. آنچه که تا کنون بحث شد درباره این بود که اگر احد الطرف در باب معاطات اجازه کند یا احد هما رد کند حکمش روشن شد. حالا اون احدی که مجیز است یا راد بنابر مبنای ملکیت مالک اول باشد یا مالک دوم، یا به مسلک اباحه مبیح باشد یا مباحله. قهرن صور مسئله می شود چند صورت؟ در باب اجازه 4 تا، در باب رد هم 4 تا می شود 8 صورت. این صور 8 گانه تا اینجا حکم شوشن شد. ولیکن اگر در رابطه با معامله فضولی که واقع شد احد الطرفین باب معاطات اجازه کند و دیگری رد، اجازه محض نیست، رد محض نیست، یکی اجازه کرده است دیگری رد، کدومی که مقدمه؟ اگر بنا باشد اجازه مقدم باشد معامله فضولی درست خواهد بود، ولیکن مجیز تارتن معتیست و اخرى معتاله علا کل المسلکین. در حقیقت هم مسلک ملکیت باید بحث بکنیم و مسلک اباحه. یا اگر قائل به تقدیم رد شدیم و راد قولش مقدم باشد، باز راد علا کل المبنیین باید بحث بشود. نهایت راد تارتن مالک اول معتیست و اخرى معتاله. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد بیان این صور شدن می فرماین ولو رجع الاولو فاجاز الثانی فان جعلنا الاجازه کاشفه لغ الرجوع و یحتمل عدمه لانه رجوع قبل تصرف الاخر فیفسد و یلغل اجازه و انجعلناها ناغلتن لغت الاجازت و قطعن. خب در اینجا رضوان خدا بر مرحوم شیخ می فرماین لو رجع الاول فاجاز الثانی، عنوان اول و ثانی را به کار بردن. خب وجه این تعبیر و سر این تعبیر واضح است که به لحاظ این است که اگر تعبیر می فرمودن مثلا مالک اول یا مالک دوم، فقط مسلک ملکیت را شامل می شود، ولی بنابر مسلک اباحه دیگه این تعبیر شامل نمی شود. البته می شود این معنا را تحت عنوان معتی و آخذ بیان کنند. اگر تعبیر به معتی و آخذ هم بیان می فرمودن، باز هر دو مبنا و هر دو مسلک را شامل می شود. علی‌ای‌حال منحصر نیست این شمول عنوان به این که حتما عنوان اول و ثانی به کار برده بشود، بلکه همون عنوان معتی و آخذ. حالا یک نکته ادبی هم عرض بشود بد نیست. تعبیر اول و ثانی در جای ثانی افته بشه که ثالث و رابع هم باشد، بلا در غیر موارد که ثالث و رابع ندارد باید اول و آخر تعبیر کند. دقت کردین؟ آخر، اول و آخر، یعنی یکی اول دومی که دیگه بعد ثالث دیگه نباشد عنوان آخر باید بیاد. مثلا رضا مثلا ربیع الثانی خلاف جهات ادبی است، مثلا باید بگن ربیع الاخر در مقابل ربیع الاول، چون دیگه ثالث که ندارد. جماد الاخرى مثلا نباید بگن جماد الثانی که بعد تعبیر علی حال اینا. خب پس اگر معطی سلام علیکم اجازه کند و آقای آخذ رد کند، یا بالعکس. پس یک معامله فضولیه ما بیشتر نداریم، طرفین معاطات هم واضح است که دو نفره، یکیش اجازه کرده دیگری رد کرده است، چه باید کرد؟ تفصیل این بحث اقتضا دارد که ما همون گونه که شیخ رضوان الله علیه تارتن بنابر مسلک اجازه در باب بنابر مسلک کشف در باب اجازه بحث را بیان فرمودند و اخرى بنابر مسلک نقل، چون کلی مطلب این است که اجازه در باب فضولی و در جمعی ابوابی که نیازی به اجازه دارد این بحث میاد که آیا اجازه کاشف است یا ناقل، و کشف هم باز خودش صوری دارد. پس بنابراین ما هم در اینجا باید بحث اجازه را که احد الطرفین معاطات اجازه کردند و دیگری رد کرده است، اجازه را تارتن بنابر مسلک کشف باید بیان کنیم و اخرى بنابر مبنای به اصطلاح نقل. لذا کشف همون طوری که در بحث فضولی خواهد آمد انشاءالله می فرماین تارتن کشف حقیقی محض است، به این معنا که مؤثر در نقل مال از بایع فضول به مشتری خود اون بیع فضولی است و تمام العله و علت تامه نقل همون بیع فضولی است که از طرف فضول صادر شده است، حالا یا طرفین فضولن یا احد الطرفین فضولن، علی حال این بیع فضولی است. علت تامه نقل و ملکیت همون به اصطلاح چی باشد آقا؟ بیع. اما این که این بیع مؤثر تام باشد نیاز دارد به کاشف و اماره، و اجازه در واقع اماره بر این نقل است بنابر مسلک کشف محض. پس خود اجازه غیر از کاشفیت و اماریت هیچ شأن دیگری برای او ما در نظر نمیگیریم. این یک معناست. خب بنابراین بیع فضولی مؤثر تام در نقل است و اماره بر او هم قهرن چی میشود آقا؟ اجازه. خب در این صورت اون ردی که از طرف آخر صادر شده است، خب رد متوقف است بر رجوع. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر راد نفر دوم باشد که هیچی، چون بنابر مبنای ملکیت از ملک او واقع شده است، ولی اگر مالک اول باشد که او رد کرده باشد باید اول رجوع کند، اونگاه رد. رجوع او با وجود اجازه لغو است. چرا؟ چون قبل از آنی که اجازه بیاد علت تامه نقل وجود پیدا کرده است، نه کاشف نداشت، کاشف او عبارت است از اجازه. پس قبل از اینکه این دو طرف باب معاطات به خود بیان که یکی بخواد اجازه کند و دیگری رد کند، علت تامه نقل محقق شد و اون عبارت بود از بیع فضولی. اینی که از طرف آقای مجیز به هر حال صادر می شود، غیر از کاشفیت و پرده از واقع برداشتن چیزی دیگری در اینجا نیست، یعنی واقع را داره نشان میده فقط، نه اینکه اثر مربوط به او باشد. لذا ولو این که رجوع اول واقع شده باشد زمانن بر اجازه، یعنی رد اول باشد از هر یک از دو طرف که واقع شد بنابر هر دو مسلک از دو تاست، ولو مقدم باشد زمانن بر اجازه به حسب صورت، ولی به حسب واقع متأخر است. چرا؟ چون قبل از این حرفا به فضولی واقع شد و بعد از اینکه بیع فضولی واقع شد و دو طرف معاطات متوجه شدن، حالا میخوان بیان چیکار کنن؟ آقا میخوان تصمیم بگیرن که رد کنن یا اجازه. یکی رد میکنه، یکی اجازه میکنه. پس قبل از اینکه این دو طرف به میدان این معامله فضولی بیان، مؤثر تام برای نقل که عبارت بود از نفس بیع فضولی حسب الفرض واقع شد. پس بنابراین صورتاً اجازه رد ممکن است مقدمه بر اجازه باشد در اینجا، ولیکن در واقع اون معامله فضولیه مقدم است بر این رد. معامله فضولیه مقدم است بر این رد. چرا؟ چون علت تامه نقد که معامله فضولیه است حسب الفرض، قبل از آنی که طرفین باب معاتات تصمیم بگیرند به رد یا اجازه، او واقع شد. و موضوع، بنابراین موضوعی برای رجوع معتی در این مقام اگر او بخواد رد کننده باشد وجود نخواهد داشت. چرا وجود ندارد؟ چون موضوع برای رد عبارت بوده از این که جواز رجوع عبارت بوده این که مثلا ملک خودش باشد و فرض این است که دیگه چیزی نمانده است در ملک، یعنی اگه بخواد برگردانن ملک غیر را برگردانده است، نه اون ملکیت معاتاتیهی که بین طرفین واقع شده بود. و موضوع جواز رجوع در باب معاتات برای طرفین عبارت است از ملکیت حاصله از ناحیه معاتات، و این ملکیت در اینجا حسب الفرض از ملکیت معاتاتی از بین رفته است، چون سار ملک آقای مشتری که از فضول خریده است. پس در نتیجه ملکیت معاتاتیه ای نمانده است تا احد و طرفین بخواهد به واسطه رد رجوع خودش را اعلام کرده باشد تا رد او نافذ باشد. پس در زمان در حقیقت رجوع معتی ملکی برای طرفین نمانده است، ملکیت معاتاتیه. مأخوذ بالمعاتات همون جوری که عرض شد منتقل شده است به مشتری به واسطه بیع فضولی. کاشفش فقط نبود، کشف یعنی ظهور مطلب برای طرفین، ولا وقوع این ملکیت به حسب واقع و نفس الامر در وعاء خودش محقق شده بود. قبل از آنی که برای ممکن حالا کی فرض کنین صورت قضیه را، اینا معامله معاتاتیه اول ماه داشتن، پنجم ماه معامله فضولیه واقع شد بر مأخوذ بالمعاتات، دهم ماه اینا فهمیدن و تصمیم گرفتن، یکی رد کرد یکی اجازه کرد. نقل ملکیت معاتاتیه به غیر که اجنبی از طرفین معاتات باشد کی واقع شد؟ روز پنجم ماه در این مثال. پس قبل از آنی که اینا بیان تصمیم بگیرن ملکیت معاتاتی از بین رفت. اگر ملکیت معاتاتی از بین رفت هیچ کس حق رجوع ندارد، چون موضوع رجوع وجود ندارد. موضوع رجوع رجوع به اون چیزی بود که ملک باشد بر اساس معاتات. این یک صورت از کشف. مبنای دوم در باب کشف این است که ما اجازه مالک را به عنوان شرط متأخر برای صحت بیع فضولی بدانیم. خب بنابراین ملکیت برای مشتری فضولی کی حاصل می شود؟ موقعی که اجازه محقق پیدا کند، محقق شود. چون فرض این است که کلیتاً شرط یا متمم فاعلیت فاعل است یا قابلیت قابل. چه شما این اجازه را مؤثر در بیع بایع فضول بدانید یا مؤثر در ملکیت مشتری نسبت به اون مبیع بدانید، یعنی چه در جانب فاعلیت که بیع صادر از بایع باشد مؤثر بدانید در فعلیت او، یا در قابلیت قابل که تحقق ملکیت برای مشتری باشد. علی کل تقدیرین شرط به طور کل در فعلیت تأثیر یا قبول اثر دخیل است. شرط یا دخالت دارد در فعلیت تأثیر مؤثر یا در قابلیت قابل که ملکیت برای مشتری باشد. خب پس بنابراین بیع فضولی بنابراین مبنا و معنا برای کشف مؤثر تام نیست، جز مقتضی هست در حقیقت بیع فضولی برای ملکیت. شرط این مقتضی که عبارت باشد از این که مقتضا بالفعل مترتب بر مقتضی بشود، حالا مقتضا را تأثیر بیع بدانید یا قابلیت ملکیت برای مشتری بدانید، فرق نمی کند. این کی حاصل می شود؟ موقعی که اجازه بیاد. خب در اینجا تأثیر اجازه با اینکه متأخر از بیع فضولی است، از چه باب خواهد بود؟ شرط متأخر چیگوری؟ چون تا علت تامه که یک از اجزای علت تامه شرط است تحقق پیدا نکند، معلول مترتب نمی شود بر علت. حالا تأثیر شرط با اینکه متأخر است، یا از این باب است که ما شرط متأخر را اساسا قبول داریم که مان که علیه جمعون میگن آقا اشکالی ندارد شرط متأخر، یا بنابر این است که شرط متأخر را از باب تعقب در حقیقت تصحیح کردن به این معنا که شرط یک عنوانی برای مشروط می آورد و یکی اینکه وجود خود شرط هست. درست است که ذات شرط متأخر است در باب شرط متأخر از مشروط، اما عنوان تعقب همزمان با مشروط وجود دارد. یعنی می توانیم این چنین تعبیر بکنیم، این بیعی است که متعقب است به اجازه. عنوان تعقب به اجازه، این عنوان همزمان با بیع می شود در فرضی که اجازه بیاد، این عنوان وجود دارد. پس این بیع متعقبا به اجازه صحیح است و مؤثر. خب از این باب ما شرط متأخر را تصحیح کنیم، یا اینکه بگیم آقا بدون هیچ تصرفی شرط متأخر صحیح هست، یا میگیم با این تعبیر شرط متأخر ذات و شرط متأخرون، اما عنوان شرط مقارنون للمشروط، و اون عنوان عبارت است از عنوان تعقب مشروط به این شرط. این عنوان تعقب همزمان با مشروط وجود دارد. این در واقع دوتا را اگر یکی حساب بکنیم می شود صورت دوم یا معنای دوم برای کشف. پس معنای دوم برای کاشفیت اجازه این است که اجازه تأثیر داشته باشد در حصول ملکیت برای مشتری از قبیل شرط متأخر. این اگر دوتا بشود در واقع می شود این صورتی که الان بیان می کنیم چهارم. اگر دوتا رو یکی حساب کنیم می شود صورت دوم و معنای دوم برای کشف. معنای سوم برای کشف، کشف حکمی است. کشف حکمی به این معناست که آقا بیع فضولی تا زمان اجازه نه به نحو علیت تامه مؤثر است، نه به نحو مقتضی مؤثر است، ولیکن بعد از آمدن اجازه شارع ما را متعبد می کند به حصول ملکیت برای مشتری و به ترتیب آثار بیع تعبدن. لذا تعبیر میکنه از این به کشف حکمی. چرا کشف حکمی میگن؟ و چه تسمیه هم روشن است، چون شارع حکم کرده است به اینکه این اجازه مؤثر است ولی اینکه واقعا تأثیری ندارد. چهارم یا به تعبیری پنجم، کشف به معنای انقلاب باشد، به این معنا که از زمان وقوع بیع فضولی تا زمان اجازه برای مشتری فضول ملکیت حاصل نشود، ولیکن بعد از آمدن اجازه اعتبار ملکیت از زمان عقد بشود. اعتبار ملکیت از زمان عقد. این صور متصوره در باب کشف است نسبت به مسئله اجازه تا به مرحله نقلم برسد. حالا حکم در محل بحث بنابر هر یک از این صور فرق دارد با صورت دیگر، لذا ما باید جدا جدا این صور اربعه را یکی یکی بررسی کنیم. در این اقسام سگانه یا چهارگانه برخلاف فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه باید بگیم که آقا رجوع صحیح هست و اجازه لغو. ظاهر عبارت مرحوم شیخ این بود، خواندیم ایشان می‌فرمایند ولو رجع الاول فاجاز الثانی فان جعلنا الاجازه کاشفه على اطلاقها، یعنی بعد در همه صور، حالا هر چهار صورت یا هر سه صورت، فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغر رجوع، این رو اختیار میکنن. ما میخوام بگیم که رد، بله رجوع صحیح هست، سحر رجوع در اینجا. بنابراین میخوام بگیم که آقا رجوع اجازه لغو است، لغل اجازه باید بگیم، چون ایشون فهمیدن و یحتمل العکس، به عنوان احتمال معلوم که مختارشان این است که رجوع لغو است و اجازه صحیح. و تعبیرش هم عرض کردم، سرش هم عرض کردم که گرچه صورتاً این اجازه بعد از رجوع باشد، ولیکن لبن اجازه بیع فضولی قبل از هر دو بوده است، طبق مثالی که عرض کردم از این باب گفتیم. ولیکن باید بگیم خیر، رجوع صحیح هست و اجازه لغو، چون اگر اجازه را ما بنابر مبنای شرط متأخر صحیح بدانیم و تأثیر اجازه از باب شرط متأخر باشد، قبل از آمدن اجازه عقد فضولی اثری ندارد. اگر عقد فضولی اثری ندارد، پس مال از ملک آخذ به تعاطی بنابر مسلک ملکیت، یا از ملک مالک اول بنابر مسلک اباحه تصرف خارج نشده است. اگر خارج نشده است، ملکیت عبارت از ملکیت معاطاتیه، پس رجوع بنابر اینکه هر کدوم کلامش اقتضا داشته باشد، اولا رجوع را سونن لفعلیه عن اللغویه، هر کدوم که از اجازه یارد متوقف بر رجوع باشد، رجوعش فی محله هست و رجوع مع بقاء الموضوع است، نه رجوع بعد از بین رفتن و انتفاع موضوع باشد که لغو باشد. خلاصه الکلام، لغویت رجوع مبنی بر این است که ملکیت معاطاتی از بین رفته باشد، و صحت رجوع مبنی و متوقف بر بقای ملکیت معاطاتی است. خب اگر شما اجازه را طوری مؤثر بدانین که قبل الاجازه ملکیت معاطاتی از بین نرفته باشد به واسطه بیع فضولی، خب اینجا قهرن رجوع فی محله خواهد بود و اجازه لغو است. و اگر ملکیت معاطاتیه قبل الاجازه از بین برود و این در اون صوری است که به واسطه خود بیع فضولی ملکیت محقق شده است، انما الکلام در این است که کاشف نیامده، اگر اینجور شد قهرن رجوع می شود رجوع به غیر ملکیت معاطاتیه و موضوع برای رجوع وجود ندارد، فیکون رجوع لغوان. خب اگر ما در صورت شرط متأخر یا در این صورت چهار سوم یا بنابر فرضی چهارم که قبل از اجازه اصلا ملکیت برای مشتری نیامده است، خب ملکیت که ملک بلا مالک که نمیشود باشد، ملکیت موجوده ملکیت معاطاتیه است. اگر ملکیت معاطاتیه باقی است، قهرن موضوع برای جواز رجوع برای هر یک از دو طرف باقی خواهد بود، و رجوع مع وجود الموضوع هست و رجوع یکون مؤثرا فیکون فتکون الاجازه لغوا. این خلاصه اون چیزی است که در این فرض می شود گفت. پس این که مرحوم شیخ به طور مطلق فرمودن رجوع باطل است و اجازه صحیح، این کلام علا اطلاقه قابل قبول نیست. در بعضی صور قبول می کنیم، ولی در بعضی صور دیگر هم قبول نمی کنیم، و اساس اون صور مقبوله عبارت از اون جایی که به مجرد وقوع بیع فضولی ملکیت بیاد، و اون اساس مردودیت فرمایششان مربوط به اونجایی است که با بیع فضولی ملکیت برای مشتری محقق نشده باشد. و صلی الله علی محمد و آله. چون بعضی از رفقا میخوان معتکف بشن و توفیق اعتکاف دارن.